تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سناتور باراک اوباما وارد پاریس شد. وکیل مدافع کاراجیچ نسبت به استرداد موکلش درخواست تجدید نظر می کند. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از گسترش همکاری های تهران با این آژانس خبر داد. ساعت 21 به وقت ایران، دمای هوا در تهران 35 درجه و در پراگ محل پخش رادیو فردا 24 درجه همراه با رگبار، رگبارهای پراکنده. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. امروز جمعه 4 مرداد ماه 1387 و برابر است با 25 ژوئیه سال 2008 میلادی. آرزو داریم که روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از الهی روانشاد بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان میرسانم.
سناتور باراک اوباما نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات وارد پاریس شد. او قرار است با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری این کشور دیدار کند و سپس رهسپاره لندن خواهد شد. آقای سرکوزی امروز جمعه در گفتگو با روزنامه فیگارو چاپ پاریس باراک اوباما را یک دوست خواند. این دو در سال 2006 نیز در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کردند. اوباما از آلمان راهی فرانسه شد، جایی که دیروز پنجشنبه در برابر جمعیتی 200,000 نفره در برلین پایتخت آلمان سخنرانی کرد. وکیل مدافع رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سرب‌های بوسنی گفته است در آخرین ساعات باقی مانده امروز نسبت به تحویل موکلش به دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه اعتراض خواهد کرد. ولادیمیر وکچویچ، دادستان کل سربستان، در زمینه جنایات جنگی درباره احتمال عدم استرداد کاراجیچ به خبرگزاری رویترز گفته است: احتمال عدم استرداد وجود دارد، در صورتی که دادگاه با این کار مخالفت کند، ولی احتمال آن بسیار کم است. رادوان کاراجیچ که بیش از 12 سال با هویت جعلی زندگی می کرده، به نسل کشی، محاصره سراییوو و کشتار 8,000 مسلمان در شهر سربرنیتسا در جریان جنگ داخلی بوسنی متهم است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران قصد دارد همکاری های خود را با آژانس گسترش دهد. بنابر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ظاهرا آقای سلطانی با این موضع گیری قصد دارد نگرانی های پدید آمده درباره کاهش همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از بین ببرد. این نگرانی ها پس از آن ایجاد شده بود که غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری دیروز اعلام کرد ایران دیگر حاضر به ادامه همکاری خود با آژانس در زمینه مطالعاتی که ادعا می شود جمهوری اسلامی بر روی سلاح‌های اتمی انجام داده نیست. علی اصغر سلطانی در عین حال همچون غلامرضا آقازاده گفته است بررسی مطالعات ادعایی خارج از حوزه اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این آژانس باید بر موضوعات فنی تمرکز کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت از غرب به خاطر سیاستش در قبال برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت تعیین ضرب العجل به مذاکرات دو طرف کمکی نخواهد کرد. آقای رفسنجانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه خطاب به کشورهای غربی گفت ایران پذیرفته است که درباره برنامه هسته‌ایش مذاکره کند. پس دیگر اولتیماتوم و ضرب العجل چه معنایی دارد؟ مقامات غربی چند روز پیش اعلام کردند ایران برای پاسخ دادن به پیشنهادات گروه 5+1 تنها 2 هفته وقت دارد. و نوری المالکی نخست وزیر عراق از پاپ بندیکت 16 برای سفر به بغداد دعوت کرد. آقای مالکی پس از دیدار امروز خود با رهبر کاتولیکای جهان در مقر تابستانی پاپ به خبرنگاران گفت سفر پاپ به عراق به روند آشتی ملی در کشورش کمک خواهد کرد. همکنون حدود 600,000 مسیحی در عراق زندگی می کنند که اغلب کلدانی هستند. این رقم پیش از قدرت گرفتن صدام حسین به 1,200,000 نفر می رسید.
با سپاس از الهی روانشاد نگاهی بیندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که گفته است بررسی در مورد مطالعات مشکوک ایران خارج از اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است نگرانی های برانگیخته است، اما علی اصغر سلطانی میگوید ایران حاضر به همکاری است. گزارشی در این باره. برخی مسئولان دولت آلمان میگویند اگر ایران باز هم پاسخ منفی به کشورهای 5+1 بدهد باید تحریم‌هایش شدیدتر شود. گزارشی از آلمان می‌شنوید. دو مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا دولت این کشور را از کاربرد تهدید نظامی علیه ایران باز داشتند. به این کنفرانس می رویم. شماری از اساتید دانشگاه تهران با حکم بازنشستگی یا انتظار خدمت روبرو شدند. گفتگو با صاحب نظران. یک بنیاد ایتالیایی مبارزه با مجازات اعدام در گزارش تازه‌اش بار دیگر چین و ایران را در صدر اعدام کنندگان در جهان قرار دادند، با این توجه که جمعیت چین میلیاردی است و ایران حدود 70 و چند میلیون جمعیت دارد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از گفتگوهایی که روز پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین داشت، بخشی از خواسته های این سازمان از تهران را خارج از حیطه اختیارات آژانس دانست. این اظهار نظر باعث واکنش هایی شد. از جمله یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا از این بابت ابراز نگرانی کرد و از طرفی نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی آقای سلطانیه امروز بر ادامه همکاری ایران با آژانس تاکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد سپهری می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در سازمان انرژی اتمی گفته است تهران به افزایش و نه قطع همکاری با آژانس تمایل دارد، اما آژانس هم نباید فقط دیدبان هسته‌ای سازمان ملل باشد. این خبرگزاری افزود اظهارات رئیس نمایندگی ایران در آژانس احتمالاً به منظور رفع نگرانی‌ها نسبت به احتمال کاهش تماس تهران با آژانس است. پیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به طور تلویحی از عدم همکاری تهران با بازرسان آژانس بین‌المللی در زمینه گزارش‌های مربوط به تحقیقات نظامی و هسته‌ای‌اش خبر داده بود. غلامرضا آقازاده که برای گفتگو با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده است، روز پنجشنبه به خبرگزاری دولتی ایران درباره تحقیقات نظامی اتمی گفت تحقیق درباره چنین ادعاهایی خارج از حیطه آژانس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر اعلام کرده بود که به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند انجام داده است. ایران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده بود، ولی بعداً حاضر شد تا در این باره به آژانس پاسخ‌های لازم را ارائه دهد. ظاهرا تهران هنوز در این باره آژانس را قانع نکرده است. غلامرضا آقازاده پس از مذاکره با محمد البرادعی به خبرگزاری دولتی ایران گفت در این نشست طرفین کاملا توجه داشتند که موضوع مطالعات ادعایی موضوعی حاشیه‌ای است و ارتباطی به روابط کاری مستمر و جاری دو جانبه ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون به این بخش از اظهارات غلامرضا آقازاده واکنشی نشان نداده است. در همین حال دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند مذاکرات در این زمینه با بن‌بست مواجه شده است.
همکاری کامل یا محدود ایران با آژانس، اظهارات ضد و نقیض مسئولان هسته‌ای ایران، گزارشی بود از مهرداد سپهری. در مجله شبانگاهی رادیو فردا با هم هستیم. در حالی که کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 در انتظار پاسخ ایران به بسته مشوق‌های ارائه شده‌شون هستند، کشورهای غربی طرف گفتگو همچنان از پاسخ منفی احتمالی جمهوری اسلامی نگران هستند و نسبت به آن هشدار می‌دهند. یکی از این کشورها آلمان است که رئیس دولتش آنگلا مرکل ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران را به انعطاف پذیری ایران وابسته می‌داند و گفته است که اگر در این گفتگوها پیشرفتی به دست نیاید چاره‌ای جز تشدید تحریم‌ها نیست. آنگلیکا بر، دیگر سیاستمدار آلمانی که نماینده پارلمان اروپا است، در گفتگو با رادیو فردا تعلیق کوتاه مدت برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان یک تضمین امنیتی از سوی ایران ارزیابی کرده و گفته است که با چنین تضمینی است که تهدیدهای نظامی علیه ایران می‌توانند رنگ ببازند. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
پیش از آغاز تعطیلات تابستانی خود، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برابر خبرنگاران در برلین گفت چگونگی برخوردهای بعدی با ایران بستگی به راه و روش آن کشور در پیشبرد مذاکرات دارد. به باور آنگلا مرکل، فشارها بر ایران از طریق تحریم‌های وارده مؤثر واقع شده، به ویژه تحریم‌های اتحادیه اروپا که رو به سوی بانک‌های ایرانی داشته است، در حالی که یک هفته‌ای باقی مانده است تا ایران به بسته پیشنهادی کشورهای 5 به اضافه 1 پاسخ دهد. بعد فرانک والت شتاینمایر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان هم ادامه گفتگوها با ایران را به پاسخ مثبت آن کشور به بسته پیشنهادی گره زده و گفته در غیر این صورت دیگر این به عهده شورای امنیت سازمان ملل است که دست به اقدامهای بعدی زند. از سوی دیگر آنگلیکا بر سیاستمدار آلمانی از حزب سبزها و نماینده پارلمان اروپا که در این حال ریاست گروه ایران در این مجلس را هم به عهده دارد در گفتگو با ما ضمن مثبت خواندن حضور آمریکا در گفتگوهای روز شنبه در ژنو گفته است بر همگان روشن است که یخ اختلافها هنوز آب نشده و از دستگاه رهبری ایران خواسته است پیشنهادهای ارائه شده را مورد بررسی قرار دهد و به مدت کوتاهی هم که شده از طریق تعلیق برنامه غنیسازی اورانیوم تن به سازش و مصالحه دهد. تا از این رهگذر طرفهای درگیر در مسئله اتمی ایران جملگی به یک راه حل دست یابند. به باور خانم آنگلیکا بر مسئله اتمی ایران به اوج خود رسیده و در گفتگو با ما ابراز امیدواری می کند که ایران در دو هفته‌ای که تعیین شده مصالحه‌ای قابل پذیرش از خود نشان دهد، زیرا چنین نرمشی خود به مثابه یک تضمین امنیتی نه تنها برای ایران بلکه برای اروپا هم هست. در سایه چنین تضمینی است که نه آمریکا و نه اسرائیل دیگر از حمله نظامی و یا تغییر سامانه حکومتی ایران سخنی نخواهند گفت. خانم آنگلیکا بر نماینده پارلمان اروپا در پایان گفتگو با رادیو فردا در پیوند با مسئله اتمی ایران خواهان ایجاد فضایی سرشار از اعتماد از سوی این کشور می شود و این اعتماد سازی را بهترین تضمین سیاسی برای حل مسئله اتمی ایران از راه های مسالمت‌آمیز می داند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 21:12 به وقت ایران همچنان در زمینه هسته‌ای باقی می‌مانیم. در پی مذاکرات اخیر هسته‌ای در ژنو و واکنش مثبت ایران به خصوص در مورد شرکت ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این مذاکرات، روزنه امیدی برای حل مسئله ایران باز شده است. گویی اینکه همزمان استفاده از گزینه نظامی علیه ایران در صورت به نتیجه نرسیدن راه حل دیپلماتیک دوباره اوج گرفته است. در حال حاضر رئیس ستاد ارتش اسرائیل در آمریکا مشغول گفتگو با مقامات آمریکایی درباره ایران است و شمار دیگر از مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله وزیر دفاع این کشور قرار است به زودی عازم آمریکا بشوند. در این رابطه دو مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به تازگی در یک جلسه گفت و شنود در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن با گزینه نظامی علیه ایران مخالفت کردند. مشروع این جلسه را از حسین آریان می‌شنویم.
زبیگنیو برژنسکی و برنت سکوکرافت، دو مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، با اشاره به گفتگوهای اخیر هسته‌ای در ژنو می‌گویند دولت آمریکا باید از صحبت درباره استفاده از گزینه نظامی علیه ایران خودداری کند، به ویژه وقتی که مذاکرات هسته‌ای با ایران به توقف فوری برنامه غنی‌سازی این کشور منجر نمی‌شود. برژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، با اشاره به اینکه تکرار مطرح بودن گزینه نظامی نتیجه معکوس دارد می‌گوید:
من از دو جهت نگرانم. اول اینکه نمی‌خواهم مردم آمریکا این گونه فکر کنند که نتایج دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای چنان وحشتناک خواهد بود که حملات پیشدستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به جا و موجه است. به باور من حملات پیشدستانه علیه ایران فاجعه بار خواهد بود و بنابراین باید از این کار دوری کنیم. دومین دلیل مخالفت من با مطرح کردن گزینه نظامی علیه ایران این است که این کار از پا گرفتن گفتگوهای جدی هسته‌ای جلوگیری می‌کند. مطرح کردن گزینه نظامی ایران را به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق خواهد داد. اضافه بر این گونه تهدیدها ضمن تقویت موضع ناسیونالیستی و افکار جزمی در ایرانیان آنها را علیه ما متحد خواهد کرد.
برنت سکوکرافت، مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرالد فورد و اچ دبلیو بوش پدر، میگوید آمریکا باید از صحبت درباره اینکه ایران را حالا یا بعداً بمباران کند دوری نماید. این گونه تهدیدها علیه ایران ممکن است اسرائیل را برای حمله به ایران وسوسه کند.
این کار یعنی نظامی کردن مسئله. ما معمولاً به این روش متوسل می شویم چون جواب شست رفته‌ای به ما می دهد. آن هم برای حل مسئله‌ای که یکی از پیچیده ترین مسائل پیش روی ماست. گفتگو با ایران بسیار مشکل است. شش کشور در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران با ما اتفاق نظر دارند و هیچ کدام مایل نیستند که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سیاستمداران و رهبران ایران در رابطه با حل این مسئله اتفاق نظر ندارند. گویین که ایران مذاکره کنندگان بسیار ماهری دارد. ما باید به منافع آنها توجه کنیم و ببینیم که منافع چه کسی و یا گروهی مد نظر است. منافع احمدی نژاد، خامنه ای یا سپاه پاسداران. مطرح کردن مسئله هسته‌ای ایران در چارچوب گزینه نظامی راه حل شسته و رفته ای پیش پای ما می‌گذارد، در حالی که ما با مسئله بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم.
بژنسکی می‌گوید حمله به ایران چه از سوی آمریکا و چه از سوی اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.
By sort of stating casually all options are on the table, which means the use of military force is on the table.
با سرسری مطرح کردن همه گزینه‌ها علیه ایران از جمله گزینه نظامی، ما ناخواسته به استفاده از نیروی نظامی مشروعیت می‌دهیم. ممکن است ما نخواهیم از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کنیم، ولی با این کار اسرائیل را وسوسه می‌کنیم. این کار می‌تواند فاجعه بیافریند، زیرا اگر اسرائیل به ایران حمله کند، این کشور در حال حاضر توانایی آنچنانی ندارد که بتواند پاسخ سختی به اسرائیل بدهد، لذا به آمریکا پاسخ خواهد داد. به باور من گزینه نظامی یک راه حل درست نیست. راه حل درست ادامه گفتگوها، اعمال تحریم‌های شدید و در این حال ارائه پیشنهاد و راه حل به ایران است. در ابتدای گفتگوها لازم نیست از ایران بخواهیم که غنی‌سازی را رها کند. باید مشوق‌هایی به آنها بدهیم که خود غنی‌سازی را متوقف کنند.
بژنسکی با اشاره به اینکه پیش شرط آمریکا یعنی توقف غنی‌سازی سد راه مذاکرات برای حل مسئله هسته‌ای با ایران است، میگوید این مسئله میتواند به حمله نظامی منجر شود.
That problem I think is going to be most acute between now and January 21.
به اعتقاد من مسئله حمله نظامی از حالا تا 21 ژانویه سال آینده بسیار جدی خواهد بود. زیرا اگر گفتگوهای هسته‌ای به شکست منجر شوند، برخی از مقامات دولت آمریکا که حل مسئله هسته‌ای ایران را در استفاده از گزینه نظامی می‌دانند، دست بالا را خواهند داشت. اسرائیل هم ممکن است وسوسه شود، زیرا برخی از سیاستمداران اسرائیلی هم راه حل مسئله را در استفاده از نیروی نظامی جستجو می کنند. این کار فاجعه بار خواهد بود.
برخی از مقامات اسرائیلی حل مسئله هسته ایران را در حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته ایران می بینند. این دو مشاور پیشین امنیت ملی در پاسخ به این سوال که نصیحت شما دو نفر در رابطه با گزینه نظامی به اسرائیل چه خواهد بود، نظر یکسانی دارند. برنت سکوکرافت میگوید
calm down
کوتاه بیا،
و بژنسکی میگوید پیشنهاد من این است
don't do it. Look, if the United States as a consequence of that gets bogged down the way I fear it would.
حمله نکن. اگر آمریکا در اثر حمله اسرائیل زمینگیر شود که فکر میکنم بشود، در نهایت قربانی این کار اسرائیل هم خواهد بود. در صورت حمله به ایران، آمریکا درگیر یک جنگ گسترده و فرسایشی خواهد شد و نفوذ ما در منطقه افول خواهد کرد، حتی پایین‌تر از نفوذ فعلی ما خواهد بود. اسرائیل هم تهدید خواهد شد. به باور من گزینه نظامی گزینه درست استراتژیک نیست. اسرائیل ترجیح می‌دهد که ما دست به حمله نظامی بزنیم، ولی امیدوارم که برخی از مقامات اسرائیلی بر این باور نباشند که می‌توانند آمریکا را به طرف گزینه نظامی سوق دهند.
دو مشاور پیشین امنیت ملی رؤسای جمهوری آمریکا میگویند کاربرد تهدید نظامی علیه ایران کار درستی نیست. گزارشی بود از حسین آریان. دوستان به ما تلفن بزنید و نظراتتون رو در هر مورد به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و آن را از رادیو فردا بشنوید. اکنون دو پیام میشنویم و در فاصلهش قلم و کاغذی اگر آماده کنید میتوانید شماره پیامگیر رادیو فردا را یادداشت کنید.
من خواستم بگم که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. داشتن بمب اتمی هم حق ماست، چون اسرائیل، پاکستان و هند بمب اتم دارن. صادقی هستم از اصفهان.
بخواستم بگم این که میگه ما 20 سال برای این مملکت سازندگی و همه کاری کردیم، آب و برق آوردیم، اینا چی کار کردین برای این مملکت؟ هیچی. مملکت به وحشا و بدبختی و نکبت کشیدین تا از اون طرف هستید.
با سپاس از دوستانی که پیام گذاشتن، شماره پیامگیر رادیو فردا را یادآوری میکنم: 20420221124113. 20420221124113.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
20420-603-874-150 شماره SMS گیر رادیو فردا. با SMS هم می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید. و حالا به تهران می رویم. روز پنجشنبه روزنامه اعتماد نوشت که جمعی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حکم بازنشستگی یا انتظار خدمت روبرو شدند. نام آقایان دکتر ایرج گلدوزیان، امیر ناصر کاتوزیان، محمود عرفانی، ابوالقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشید ممتاز از جمله کسانی است که در این لیست دیده می شود. این بار موج بازنشستگی های دانشگاه تهران بنابر آیین نامه و با توجیه سن این افراد مطرح شده است، اگرچه روزنامه اعتماد می افزاید که این لیست کمتر از 70 ساله ها را نیز در بر گرفته است. گزارشی از هانا کاویانی.
در حالی که دانشگاه‌های ایران در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، روزنامه اعتماد گزارش داده است که برخی اساتید دانشگاه تهران با حکم بازنشستگی روبرو شدند. در لیست منتشر شده توسط روزنامه اعتماد، نام 9 تن از اساتید برجسته دانشگاه تهران دیده می‌شود. کسانی که به گفته یوسف مولایی، حقوقدان و از اساتید دانشگاه تهران، همچنان پا به پای اساتید جوان مشغول به تدریس و پژوهش هستند و چیزی از آنها کم ندارند. آقای مولایی در گفتگو با رادیو فردا از نحوه رسیدگی به پرونده‌های بازنشستگی در دانشگاه تهران و مراحل آن این چنین گفت:
چند ماه قبل بود از گروه‌های آموزشی دانشگاه نظرخواهی کرد در مورد اینکه این اساتید بازنشسته بشن یا نه. تو اونجا که من اطلاع دارم اکثر گروه های آموزشی مخالفت کردن با اینکه این بازنشستگی صورت بگیره. لابن اگر بخواییم به لحاظ علمی بررسی بکنیم، نظر گروه های آموزشی خیلی اهمیت داره. دوم ملاحظه که باید در این رابطه مد نظر قرار داد اینه که خب آیین‌نامه هایی وجود داره در دانشگاه تهران که بر اساس این آیین‌نامه ها این بازنشستگی ها به نوعی توجیه میشه.
آقای دکتر ایرج گلدوزیان در گفتگو با اعتماد ضمن تایید خبر بازنشستگی خود، این موضوع را بعد از سالها کار امری عادی و طبیعی قلمداد کرده است. اما یکی از توجیهات بازنشستگی اساتید دانشگاه تهران میدان دادن به استادان جوان است. یوسف مولایی که این توجیه را نمیپذیرد معتقد است:
برای من متاسفانه احساس مثبتی رو ایجاد نمیکنه که با این کار مثلا ما باروری دانشگاه تهران، خلاقیتش، تولید علمش، ظرفیت تولید علمش بالا نمیده. یعنی این سیاست هایی که در جابجایی اساتید صورت میگیره باید در چارچوب یک مدیریت واقعا سیستمی و مستقل صورت بگیره. به این معنی که ما طراحی قبلی داشته باشیم که اصلا دانشگاه باید چگونه مدیریت بشه تا ما علم زیادی را تولید بکنیم.
بحث بازنشستگی اساتید به دلیل رسیدن به سن 70 سالگی در حالی مطرح می شود که هنوز اساتیدی چون عباس علی امید زنجانی، رئیس سابق دانشگاه تهران که 71 سال دارد، در این فهرست اخیر جایی ندارند.
با هر حال ملاحظات فرآیین‌نامه‌ای هم ممکنه مد نظر قرار بگیره و بعضی از اساتید فراتر از خود قانون آیین‌نامه هم قرار بگیرن و احتمالا توجیهاتی هم برای اون ممکنه داشته باشن.
همه اینها در حالی است که مسئولان دانشگاه تهران هنوز راجبه تصمیم اخیر موضع‌گیری نکردند و باید دید که به راستی دلیل این جایگزینی ها چیست و آیا اساتید جدید هم از درجه علمی پیشکسوتان خود برخوردارند یا خیر.
بازنشستگی شماره دیگری از استادان دانشگاه تهران، گزارشی بود از هانا کاویانی.
و اما گزارش سالیانه سازمان به قابل دست نزنید، نهادی غیر دولتی که برای حذف مجازات اعدام مبارزه می کند، در مورد مجازات اعدام در جهان در سال 2007 میلادی منتشر شد. امسال نیز چون پارسال چین، ایران و عربستان در صدر فهرست کشورهای اعدام کننده هستند. دبیر کل این نهاد در گفتگو با احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم گفته است که مبارزه با مجازات اعدام مبارزه برای دموکراسی است.
شمار کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را به اجرا در می آورند در سال 2007 میلادی از 51 به 49 کاهش یافت، ولی همزمان شمار احکام اعدام به اجرا در آمده در سراسر جهان افزایش یافت. در حال حاضر 148 کشور عضو سازمان ملل متحد احکام اعدام را از قوانینشان حذف کرده اند و یا این چنین احکامی را حتی در صورت صدور از سوی دادگاه به اجرا در نمی آورند. در جمهوری اسلامی ایران در سال 2007 میلادی بر مبنای آمار رسمی 355 نفر اعدام شدند، هرچند که تهیه کنندگان این گزارش بر این اعتقادند که شمار اعدام ها در ایران بیش از این بوده است. در سال 2006 میلادی 215 حکم اعدام در ایران به اجرا در آمده بود. در این گزارش در رابطه با جمهوری اسلامی ایران همچنین اشاره شده است در سال 2007 میلادی 4 زن جزو اعدامیان بودند و 7 نفر از اعدامی ها در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند. الیزابتا زامپاروتی، دبیرکل سازمان غیر دولتی به قابل دست نزنید و قانونگذار مجلس ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود اینکه شمار کشورهایی که مجازات اعدام را حذف کرده اند و یا اینچنین احکامی را به اجرا در نمی آورند در سال 2007 میلادی کاهش یافته است، اجرای اینچنین احکامی در همین سال افزایش یافته است و این رشد تا حد زیادی به دلیل افزایش 33% احکام اعدام به اجرا گذارده شده در جمهوری اسلامی ایران
che ha aumentato di oltre un terzo le esecuzioni rispetto all'anno precedente.
خانم زامپاروتی در ادامه یادآوری می‌کند امروز بیش از گذشته مجازات اعدام با دموکراسی گره خورده است، زیرا به استثنای آمریکا دیگر کشورهایی که در آنها مجازات اعدام هنوز وجود دارد توسط سیستم‌های استبدادی و غیر دموکراتیک اداره می‌شوند. دبیر کل به قابل دست نزنید می‌افزاید امروز رسانه‌ها مرتب از خطر ایران برای امنیت جهانی به خاطر برنامه‌های اتمی‌اش صحبت می‌کنند، ولی ما اگر زمانی که این حکومت امنیت شهروندانش را به خطر می‌انداخت ساکت نمی‌نشستیم، احتمالاً امروز در این چنین موقعیتی قرار نداشتیم. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21 و 28 دقیقه و 20 ثانیه به وقت ایران است. در اینجا نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به اطلاعتان میرسانم. ضمناً شماری اسمس و ایمیل گرفته بودیم که در مورد فیلتر شکن پرسش کرده بودند. به این دوستان و عزیزان عرض میکنم که فیلتر شکن نشانی هست که شما در محل نشانی ایمیل اینترنت ببخشید در محل نشانی اینترنت تایپ میکنید بدون سه دبلیوی اول آدرس های اینترنتی. این نکته خیلی مهمه، بدون اون سه دبلیو. اگر سه دبلیو رو بزنید فیلتر شکن به شما جواب نمیده. بنابراین این نشانی رو که خدمت شما خواهم گفت، بدون زدن سه دبلیوی اول روی محل آدرس اینترنت میزنید و مستقیم وارد سایت رادیو فردا میشید. فیلتر شکن امروز ما هست behsur.com. behsur رو هجی میکنم، ب یا بی انگلیسی مثل بهبهان، ای مثل اکو، اچ مثل همدان، اس مثل ساوه یا سوسن، او مثل امید، دوباره او مثل امید و آر مثل رامسر، بهسور.com بدون سدبلیو اول. این رو تایپ کنید روی محل آدرس و وارد سایت رادیو فردا بشید و به اطلاعات و اخبار آزاد دسترسی پیدا کنید. به پایان مجله شامگاهی رسیده این نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید و البته ترانه و موسیقی از رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهیتان و برایتان شبی خوش آرزو داریم.
ارتباط با جهان امروز